ساعت 10 بامداد به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی ادامه تماس‌های غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا را تایید کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب می‌کند. و ارتش آمریکا یک شناور را در اقیانوس آرام هدف قرار داد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. آقای عراقچی در سفر به مشهد به خبرنگاران داخلی گفت استیو ویتکاف از طریق واسطه‌ها تماس‌های با او برقرار می‌کند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه پیش از این گفته بود تماس‌های غیر مستقیم واشنگتن تهران برقرار است، ولی هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده است. آقای ویتکاف چند روز پیش هم در برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS آمریکا گفت واشنگتن به دنبال یافتن یک توافق دیپلماتیک بلند مدت با ایران است. آقای عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود با اشاره به تماس‌هایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مقام‌های آمریکایی برقرار شده بود، بار دیگر گفت آمریکا ثابت کرده که پایبند به دیپلماسی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بارها تاکید کرده که آماده رسیدن به توافقی جامع با ایران و لغو تحریم‌هاست، اما جمهوری اسلامی ایران باید شرایط آمریکا را بپذیرد. ریاست دوره‌ای دانمارک بر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد کشورهای عضو این اتحادیه 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین تصویب می‌کنند. بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو از جمله شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می‌شود، محدودیت‌های مسافرتی جدید برای دیپلمات‌های روس و تحریم 117 کشتی دیگر متعلق به روسیه از دیگر مفاد بسته تحریمی جدید است. اسلوواکی آخرین کشوری بود که پس از توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر متن نهایی تحریم‌ها در هفته گذشته مخالفت خود را اعلام کرد. بر پایه بیانیه ریاست دوره‌ای دانمارک، در صورت عدم اعتراض بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه صبح روز پنجشنبه تصویب می‌شود. دادگاهی در روسیه سوفیان سهیلی دوچرخه سوار 44 ساله فرانسوی را به اتهام عبور غیرقانونی از مرز روسیه مجرم شناخت. دادگاه او را به پرداخت $590 جریمه محکوم و سپس آزاد کرد. روسیه آقای سهیلی را متهم کرده که هنگام ورود از چین به روسیه از گذرگاهی عبور کرده که مخصوص تردد قطار و اتوبوس بوده است. سوفیان سهیلی که بیشتر با مجله فرانسوی تلراما همکاری می‌کرد، اوایل تیر ماه امسال از لیسبون حرکت کرد و با عبور از 17 کشور اوایل شهریور ماه به روسیه رسید. به گزارش لوموند، این دوچرخه سوار دوبار تلاش کرده بود برای ثبت رکورد جهانی سریع‌ترین عبور دوچرخه سواری از قاره اوراسیا از مرز چین وارد ولادیوستوک شود. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، چندین شهروند غربی در روسیه بازداشت شدند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داده و دو سرنشینان را از پا درآورده است. آقای هگست در پستی در شبکه اجتماعی ایکس سرنشینان این قایق را تروریست‌های مواد مخدر خواند. از زمان اعلام طرح دولت دونالد ترامپ برای مقابله با شناورهای مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، این اولین باری است که چنین عملیاتی در آب‌های اقیانوس آرام انجام می‌شود. آمریکا تاکنون دست کم 7 حمله مرگبار در دریای کارائیب علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده است. این اقدامات اعتراض شدید کشورهای کولومبیا و ونزوئلا را به دنبال داشته است. گوستاو پترو رئیس جمهوری کولومبیا خواستار تحقیق جنایی درباره حمله‌های آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید یک قاضی فرانسوی حکم به آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری دانشجوی ایرانی بازداشت شده در این کشور داده است. گزارش هاکی است که خانم اسفندیاری دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه به دلیل پست‌های ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود. معاون کنسولی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد این دانشجو در شبکه تبادل با فرانسه قرار گرفته است. اشاره او به تبادل احتمالی خانم اسفندیاری با دو تبعی فرانسوی زندانی در ایران، سسیل کوهلر و ژاک پاریس است. این دو تن که به جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه متهم شدند، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی احکام سنگین 20 و 17 سال زندان دریافت کردند. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مذاکرات برای تبادل این دو فرانسوی زندانی با مهدیه اسفندیاری را تایید کرده بود. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. ادامه تعطیلی دولت در آمریکا بخشای وسیع از این کشور را با اختلال مواجه کرده است. این تعطیلی که همینک وارد چهارمین هفته خود شده به دلیل اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید آمریکا آغاز شد. بیشتر بشنویم از چهارمین هفته با هومن عسکری.
تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا در حالی چهارمین هفته را پشت سر می‌گذارد که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. این تعطیلی که همینک عنوان دومین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده، از چهارشنبه نهم مهر ماه شروع شد و تا روز چهارشنبه سیوم مهر ماه همچنان ادامه داشته و بخش‌های مختلف کشور را با اختلال‌های وسیع مواجه کرده. با این اوصاف و در شرایطی که ماه اکتبر به پایان خود نزدیک می‌شود، هزاران هزار تن از کارکنان دولت فدرال در پایان این ماه حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما در حالی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران ادامه وضعیت کنونی را شرم‌آور توصیف کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنها زمانی حاضر است با رهبران حزب دموکرات دیدار کند که به تعبیر او کشور را بازگشایی کنند. شرط کلیدی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه جدید تمدید یارانه‌های مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای 24 میلیون شهروند آمریکا است. در مقابل، جمهوری خواهان که در شرایط کنونی کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند، میگویند این موضوع را میتوان در مراحل بعد از بازگشایی دولت به بحث گذاشت. یکی از مواردی که در شرایط مشابه پیشین بر روند امور تأثیر گذار بود و پایان تعطیلی دولت را رقم زد، موضوع امنیت هوایی و ادامه کارایی فرودگاه‌های آمریکاست. جایی که 63 هزار کارمند شاغل در بخش مراقبت پرواز و حراست فرودگاه‌ها بدون دریافت حقوق ملزم به حضور در سر کارهای خود شدند. وضعیتی که موجب شده بسیاری از این افراد در روزهای اخیر به مرخصی استعلاجی بروند. از دیگر بخش‌های حساسی که اختلال در عملکرد آن تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هسته‌ای آمریکا است که اعزام کارکنانش به مرخصی اجباری را آغاز کرده است. اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی زرادخانه هسته‌ای بزرگ ایالات متحده است. پیش از این طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا 6 سال پیش به مدت 35 روز در دولت پیشین دونالد ترامپ رخ داد. این بار اگر تعطیلی دولت از 14 آبان ماه امسال فراتر برود، این دور رکورددار تاریخی تعطیلی های دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
از هومن عسکری شنیدید. در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام اینکه ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، تاکید کرد که اگر این روند ادامه پیدا کند، برای ساخت تقریبا 10 بمب هسته‌ای کافی خواهد بود. آقای گروسی که در ژنو به سر می‌برد، در گفتگو با یک پایگاه خبری سوئیسی افزود خسارت حمله های اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال شدید بوده، اما دانش فنی این کشور از بین نرفته است. به گفته او، آژانس هیچ مدرکی ندارد که تهران قصد ساخت بمب داشته باشد و برای اطمینان از این موضوع بازرسی ها باید از سر گرفته شوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران ماه گذشته برای از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در قاهره به توافق رسیدند، اما وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کردند که به دنبال بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد این توافق لغو شده است. اما در ادامه این بخش خبری مروری خواهم داشت بر چند خبر کوتاه. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که بر اساس شواهد موجود، تلاش‌ها برای مهار گرمایش زمین در سطح 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیش سنتی در کوتاه مدت شکست می‌خورد. وکیل احسان فریدی، دانشجوی 22 ساله‌ای که با اجرای حکم اعدام روبروست، از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه با صدور یک نظر مشورتی اسرائیل را ملزم کرد که اجازه انجام فعالیت‌های کمک رسانی را به سازمان ملل متحد بدهد و تمهیدات لازم برای انجام این فعالیت‌ها را فراهم کند. و پارلمان اسرائیل به پیشبرد دو لایحه در خصوص الحاق کرانه باختری به این کشور رأی موافق داد. سپاسگزارم با ما همراه بودید.